الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فدا واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواحه وأن تمتعه فيها طويلا. در نوبت های گذشته سه دیدگاه رو درباره نسبت بین اصلاحات اجتماعی، دین و مدرنیته طرح کردیم و در جلسه پایانی به نقد و بررسی این نظریات پرداختیم. گفته شد که نظریه پردازان گروه سوم معتقدند که مدرنیته و تجدد نه فقط به غروب معنویت و رشد پرستش دنیا و تعلق خاطر بشر به دنیا ختم شده، بلکه هیچ دستاورد مثبتی هم با صرف نظر از این نقطه ضعف نداشته برای بشریت. طبیعی است که این اندیشه با یک سوالات جدی روبروست و میبایست از عهده این سوالها بیرون بیاد. سوالهایی که پیش روی این نظریه پردازان هست درباره دستاوردهای مثبتی است که گاهی ادعای بداهت میشه و به طور ضروری ادعا میشود که این دستاوردها مثبت هستند و منسوب به تجدد و مدرنیته هم هستند. یکی از اون دستاوردها رفاه بود که ادعا شده بود مدرنیته به افزایش رفاه عمومی جامعه جهانی کمک کرده و یکی از دستاوردهای مهم و افزایش رفاه بشری است. خب این موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پاسخ نظریه پردازان گروه سوم رو طرح کردیم. دومین نقدی که نظریه پردازان گروه سوم با او مواجه هستند و میبایست از عهده او به در بیان این هست که آیا تجدد و مدرنیته به توسعه آزادی انسان خدمت کرده یا نه؟ آیا توانسته افزایش آزادی و توسعه آزادی طبیعی و اجتماعی و مدنی به بار بیاوره یا نه؟ دو سوال جدی در این زمینه مورد روبروی نظریه پردازان گروه سوم هست. اول این سوال این است که شاخصه افزایش آزادی طبیعی افزایش قدرت هست و در این هیچ تردیدی نیست که مدرنیته به افزایش قدرت جامعه جهانی کمک کرده، یعنی پیدایش ماشین و صنعت و خدمات صنعتی بی تردید قدرت جامعه جهانی رو، قدرت طبیعی جامعه جهانی رو افزایش داده. توضیح مطلب این که ما یک آزادی طبیعی داریم و یک آزادی اجتماعی. آزادی طبیعی عبارت است از میزان آزادی انسان در طبیعت و در قوانین طبیعت، یا به تعبیر دیگر میزان امکان بهره‌وری انسان از جهان. خب پیداست این تابع میزان قدرت انسان هست. انسان اگر قدرتش محدود باشه، امکان بهره‌وریش از طبیعت بسیار محدوده. فرض کنید انسان در دوره قارنشینی، یا فرض کنید اگر چنین دوره هایی رو انسان پشت سر گذاشته باشه، در دوره ما قبل پیدایش خط، در اون دوره هایی که جامعه بسیار جامعه های حالا یا جامعه‌ای وجود نداشته، اصولا زندگی بشری یک زندگی بسیار ساده و عادی بوده، در اون دوره امکانات طبیعی انسان بسیار محدود بوده، بنابراین از آزادی طبیعی محدودی هم برخوردار بوده. فرض کنید برای جابجا شدن خودش بسیار محدودیت داشته، برای حمل و نقل خودش، برای بهره‌وری از طبیعت بسیار محدودیت داشته. دشمنان جدی او فرض کنید عوامل طبیعی بسیار محدود و کوچکی بودن که امروزه بشر اونها رو تسخیر کرده، در دوره‌های گذشته بشر رو تهدید می‌کردن. شما می‌دونید حتی در ادبیات محمد وقتی می‌خوان سمبل قدرت رو بیان کنن و با زبان سمبولیک حرف بزنن، دیدید از شیر به عنوان سمبل قدرت یاد می‌کنن. این مال دوره قدیم دیگه، که در دوره‌های قدیم بشر از ضعف قدرت برخوردار بوده و برای او شیر یک سمبل قدرت بوده. الان می‌بینید با تغییر و جابجایی قدرت هرگز چنین چیزی نیست. اصلاً وقتی بخوام به عنوان سمبل قدرت از چیزی یاد کنن، از حیوانات جنگل دیگه یاد نمی کنن. اینا می فرمایید این نشان دهنده اینه که بشر قدرت طبیعیش بسیار محدود بوده در یک دوره، به طوری که یک حیوان وحشی به عنوان سمبل قدرت شناسایی میشده و رو ادبیات رقم میخورده و بین نسلها دست به دست میشده این آثار ادبی. بی آزادی طبیعی محدودی داشته، دشمنانی که او رو تهدید میکردن دشمنان بسیار ضعیفی بودن به لحاظ قدرت امروزی بشر، امکان بهره وریش از طبیعت بسیار محدود بوده. فرض کنید آیا میتوانسته در ساخت و ساز مسکن از امکانات و موهبت های کنونی برخوردار باشه؟ در غارها زندگی میکرد، حد اکثر کپرهایی برای خودش میساخته، بیش از این توانایی نداشته، کم کم خانه های گلی برای خودش ساخته. ببینید محدودیت های طبیعی انسان آزادی طبیعی انسان رو رقم میزنن و حد و مرز آزادی انسان رو نشون میدن. وقتی قدرت طبیعی انسان افزایش پیدا کرد، آزادی طبیعیش افزایش پیدا میکنه. شما میبینید الان قدرت انسان بسیار افزایش پیدا کرده، به خصوص پس از انقلاب صنعتی و پیدایش ماشین و در خدمت قرار گرفتن ماشین. انسان به وسیله ماشین میتواند و سطح بهره‌وری خودش و از طبیعت به شدت افزایش بده. توسعه ارتباطات کنونی در دوره‌های گذشته متصور نبوده اصلا. امکان بهره‌وری‌های جدیدی که پیدا شده، منابع تحت الارضی قابل استحصالن، تبدیل به کالاها و سرمایه های بالفعل میشن، در خدمت بشریت قرار میگیرن، ماهواره و اینترنت و شبکه های ارتباطی جدید فراهم شده، امکان حمل و نقل سریع به وسیله تکنولوژی جدید فراهم شده و امثال اینها. اینها چیزی نیست که در دوره قدیم در اختیار بشر بوده. این تابع افزایش قدرت و این افزایش قدرت تا قبل از پیدایش صنعت و انقلاب صنعتی بسیار کند بوده روندش، بلکه میشود بگی قرنها تقریبا قدرت بشر یک قدرت یک نواختی بوده. دفعتا با پیدایش انقلاب صنعتی قدرت بشر افزایش پیدا کرده. این افزایش قدرت به طور طبیعی به افزایش آزاد طبیعی انسان ختم میشه و این محصول مدرنیته است. بنابراین بخشی از آزادی انسان آزادی طبیعی اوست، بلکه مهمترین بخش آزادی انسان هست و این از رهاوردهای مدرنیته است. الان شما میتوانید با ابزار ارتباطی جدید با اقصی نقاط عالم ارتباط برقرار کنید. از سرعت جریان الکتریسته میتوانید استفاده بکنید برای سرعت ارتباطات خودتون، برای نیل به مقاصد خودتون. ارتباط هایی که منتهی به ارضای بشر میشه، این همه محصول تجدد و مدرنیته است. این دیگه کاملا بدیهی و واضح هم هست که قبل از انقلاب صنعتی میزان قدرت جامعه جهانی در استخدام طبیعت و بهره‌وری از طبیعت قابل مقایسه با وضعیت کنونی جامعه جهانی نیست. لذا محدودیت های فراوانی هم داشته. اون محدودیت ها از سر راه انسان برداشته شده. از این نقد اول که یکی از انواع آزادی که مهمترین نوع آزادی هم است، آزادی طبیعی انسانه و میزان آزادی طبیعی انسان تابع میزان قدرت اجتماعی انسان هست و قدرت اجتماعی انسان بعد از رنسانس به شدت دستخوش تحول و افزایش کمی و کیفی شده. نه فقط افزایش کمی پیدا کرده، کیفیت های جدیدی از قدرت در اختیار بشر قرار گرفته که اصلا از نظر کیفی با گذشته قابل مقایسه نیست. منابع جدیدی از قدرت تسخیر شده به وسیله بشر که این منابع جدید گمان زنی هم در دوره های گذشته نمی شده، نه اینکه استحصال نمی شده. این اشکال اول که بنابراین نظریه پردازان گروه سوم که معتقدند رهاورد مثبتی نداشته تجدد از جمله به توسعه آزادی بشر خدمت نکرده، باید پاسخ این سوال رو بدن. دومین سوالی که پیش روی اونها هست که این هم سوال جدی است در حوزه آزادی انسان این است که علاوه بر این که تجدد به افزایش قدرت طبیعی انسان کمک کرده، از طریق ایجاد ساختارهای دموکراتیک در جامعه جهانی به حضور اراده آحاد جامعه جهانی در جریان چرخش این قدرت کمک کرده. یعنی علاوه بر این که توانسته قدرت جامعه جهانی رو افزایش کمی و کیفی بده، نسبت بهره‌وری انسان‌ها از قدرت رو هم تغییر داده. یعنی آحاد جامعه جهانی در فرایند جریان قدرت حضور دارند. در فرایند تصمیم گیری های کلان و خرد اجتماعی و جهانی حضور دارند. این محصول مدرنیته است. دموکراسی و نظام های دموکراتیک مهمترین رهاورد تجدد به حساب میاد. یعنی مدرنیته اگر یک رهاورد جدی داشته باشه اون هم دموکراسی است. نظام های دموکراتیک تا قبل از رنسانس سابقه نداشتند. پیداست نظام های پارلمانی و نظایر این نظام ها، ساختارهای دموکراتیک، ساختارهای مدنی کنونی همه از رهاوردهای تجددند. بنابراین میبینید یکی از مهمترین دستاوردهای تجدد آزادی اجتماعی است. آزادی اجتماعی معناش اینه که انسان در تصمیم گیری های اجتماعی و فرایند عملکرد جامعه حضور داشته باشه. علاوه بر این که از آزادی فردی در محدوده زندگی فردی خودش برخوردار باشه، در فرایند تصمیم گیری های جمعی هم حضور داشته باشه. و این محصول ساختارهای دموکراتیکی است که ناشی از رنسانس و مدرنیته هستند. بنابراین ساختارهای مدرن سیاسی ساختارهایی هستند که امکان تسلط آحاد جامعه جهانی رو بر جریان قدرت فراهم کردند. این قدرت تولید شده تحت تسلط و تحت اراده جامعه جهانی عمل میکنه. این هم اشکال دوم. بنابراین نظریه پردازان گروه سوم میبایست این مطلب رو هم پاسخ بدن که آیا واقعا منکر این هستن که نظام های دموکراتیک به افزایش آزادی اجتماعی انسان کمک کرده؟ یعنی معتقدن که نظام های استبدادی گذشته از نظام های کنونی آزادتر بودن؟ این که منکرند که رهاورد مثبتی داشته تجدد، آیا میخوان بگن که آزادی بشر افزایش پیدا نکرده؟ قدرت جامعه جهانی افزایش پیدا نکرده؟ کدام یکی از این؟ یا نه هر دو رو قبول دارن، معتقدن هم افزایش قدرت هست هم ساختارهای دموکراتیک پیدا شده. اما در این حال منکرن که مجموع این افزایش قدرت و ساختارهای جدید توزیع قدرت به آزادی انسان کمک کرده باشه. خب این طرح سوال. اما پاسخ نسبت به سوال اول که انقلاب صنعتی به توسعه قدرت جامعه جهانی ختم شده، بنابراین آزادی طبیعی انسان را افزایش داده، در اینجا دو تا نقد اساسی وجود داره. یک نقد این است که گرچه توسعه قدرت پیدا شده، ولی این توسعه قدرت به گونه ای نیست که قدرت در خدمت انسان باشه، انسان در خدمت قدرت قرار گرفته. گرچه تولید قدرت به توانایی های انسانی تکیه داشته، ولی در پایان انسان خادم قدرت شده نه مخدوم قدرت. و از همین راه گذر معتقدند که توسعه قدرت توسعه انسانی نیست، یعنی توسعه به نفع انسان نیست. جریان توسعه قدرت نه الهی است و نه انسانی. این نقد اول. و نقد دوم اینه که این قدرت تولید شده علاوه بر این که انسانی نیست و انسان رو خادم خود قرار داده و مخدوم عرض کنم انسان شده، خدمت به انسان نمی کنه، علاوه بر این، این قدرت در انحصار طبقه خاص قرار گرفته. اینجور نیست که این قدرت در اختیار عموم جامعه جهانی باشه. بنابراین رنجی که جامعه جهانی برده برای افزایش قدرت، این رنج متناسب با میزان بهره‌وری جامعه جهانی نیست. علاوه بر اون که انسان رو اسیر قدرت کرده، قدرتی تولید شده، جریان قدرت به سمت و سویی بوده که انسان رو اسیر قدرت کرده، نه امیر بر قدرت. قدرتی به عنوان یک ارزش تلقی میشه که اون قدرت در خدمت انسان باشه، اما قدرتی که انسان رو به خدمت بگیره و انسان برده قدرت بشه، این قدرتی که انسان خادم اوست نه مخدوم او، این قدرت مفید نیست. علاوه بر این که این قدرت در انحصار طبقه خاصی است. این دو تا نقد اساسی که وجود داره. اما توضیح بحث اول، ببینید نقد اول این بود که قدرت قدرت مخدومه نه خادم، و از این رهگذر انسانی نیست. یک اشکال اینه که این قدرت توسعش توسعه الهی نیست، فعلا از این اشکال صرف نظر میکنه. بحث این است که ماجرای توسعه قدرت دو گونه میتوانست انجام بگیره، یعنی نظام مدیریت و ولایت و تولی میشد به گونه ای باشد که به توسعه توانایی ختم بشه، اما بنیان این توسعه توانایی شدت تعلق به خدای متعال باشه، یعنی روح این قدرت به شدت تعلق به خدای متعال برگرده و در نتیجه به توسعه پرستش خدای متعال ختم بشه. چنین چیزی اتفاق نیفتاده، یعنی قدرتی که در جامعه جهانی تولید شده و تنوع هم پیدا کرده، توسعه پیدا کرده، یعنی وحدت و کثرت پیدا کرده، نظام قدرت تولید شده، نظامی که از انسجام و کثرت برخورداره، ولی این نظام منسجم، این نظام، نظام در جهت پرستش خدای متعال نیست. اساس قدرت توسعه تعلق به دنیاست. یعنی اگه شما قدرت رو خوب بخواید تحلیل بفرمایید، قدرت‌های انسانی منهای تحلیل‌های عمیق‌تری که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هست، همه حول و قوه‌ها به خدای متعال برمی‌گرده، در تحلیل در یک منزلت پایین‌تر اساسش تعلق انسان است. تعلق انسان منشأ این قدرته. این تعلق دو گونه است، تعلق به دنیا، تعلق به خدای متعال. و اون چه موجب می شود که تعلق به سمت خدا یا به سمت دنیا بره، مدیریت اراده های انسانی است. اراده های انسانی می تواند به سمت تعلق به خدای متعال حرکت کنه، می تواند به سمت تعلق به دنیا حرکت کنه. مدیریتی که بر جریان توسعه تعلق حاکم بوده، افزایش تعلق به خدای متعال نیاورده. این خیلی روشنه. یعنی جریان غالب در تمدن مادی توسعه حب خدای متعال نیست، توسعه حب به دنیاست. و همین توسعه حب به دنیا، افزایش حرص به دنیا، شدت روانی به دنیا، جوهره قدرت مادی است که فرم‌های مختلف پیدا می‌کنه و بعد قدرت‌های طبیعی رو تسخیر می‌کنه. یعنی روح قدرت در تمدن مادی توسعه تعلق به دنیاست، که این توسعه تعلق به دنیا به یک نظام قدرت انسانی تبدیل شده. این نظام قدرت انسانی در یک فرایندی با یک مکانیزمی قدرت‌های طبیعی رو هم تسخیر می‌کنه، یعنی از بستر اندیشه انسان و عمل انسان عبور می‌کنه و بعد طبیعت رو در اختیار می‌گیره و تمدن متناسب با خود و مدنیت متناسب با خود رو می‌سازه. روح این تمدن توسعه تعلق به دنیا و شدت تعلق به دنیاست، شدت تعلق به خدای متعال. این یک نقد اساسی است که شما می توانید توسعه قدرت رو در یه جریان دیگری داشته باشید که اونجا هم قدرت انسانی افزایش پیدا میکنه، اما محور این قدرت توسعه حب به خدای متعال و محبت به خدای متعال. محبت به خدای متعال و اولیاء الهی تبدیل می شود به یک جریان قدرت. طبیعتا نوع ارتباطاتش، علمش، صنعتش، روابط اجتماعیش جریان دیگری است. توسعه قدرت هست، تمدن هست، اما تمدنی است الهی بر محور حب به خدای متعال. این تمدن تمدنی است بر محور محبت به دنیا. روح و جوهره قدرت در تمدن مادی تعلق به دنیاست. این تفصیل میطلبه و بحث طولانی میطلبه، به همین حد اکتفا میکنیم که جریان تولی و ولایت که ایجاد قدرت میکنه، جریان تولی و ولایت مادی است. این یک کلمه. این به معنای این است که توسعه قدرت، توسعه قدرت دینی نبوده. یک نقد دیگر اینجا وجود داره که بین این دو نقد هم البته یک پیوند بنیادین هست، که هرگاه جریان توسعه قدرت بر محور حب به خدای متعال نباشه، در خدمت بشریت نیست، بلکه مخدوم بشر است، بشر خادم او قرار میگیره. فعلا از منظر دوم داریم نقد میکنیم که این جریان توسعه قدرت، توسعه قدرت در خدمت انسان نیست و نمیتواند هم باشه. البته توضیح بیشترش رو در فصل‌های آینده طرح خواهیم کرد. اجمال مسئله اینه که توسعه قدرت به توسعه قوانین سرمایه ختم شده. یعنی قدرت تولید شده، قدرت هم افزایش پیدا کرده، اما قدرت در خدمت چیست؟ این قدرت در چه مکانیزمی به جریان میفته و چه محصولی داره. محصول اساسی قدرت و مسیر سیر این قدرت و مسیر توسعه این قدرت، توسعه سرمایه است. این چیزی نیست که ما ادعا بکنیم. این برای اهل فن از مسلمات و بدیهیاته که توسعه قدرت یا توسعه سرمایه‌داری ختم شده. من نمیخوام ادعا کنم که کسانی که در آغاز راه دنبال ایجاد یک نظام جدید و تمدن جدید بودن همه به این میاندیشیدند که قدرت رو در خدمت توسعه سرمایه قرار بدهند، ولی در یک جریان قطعی به این پایان و ماجرا رسیده و میبایست هم برسه، راه دیگری هم نداشته، به خاطر اینکه قدرت اگر بر محور خدای متعال نبود و حب به خدای متعال نبود به این فرجام میرسد که این رو در فراز آینده توضیح میدیم که راهی جز این نداره قدرت مادی. ببینید الان جریان قدرت در خدمت انسانی یا در خدمت توسعه سرمایه است؟ جریان قدرت در خدمت توسعه سرمایه است. اینو در فصل های گذشته چون کمی توضیح دادم، بیش از این دیگه بحث نمیدم که قدرت افزایش پیدا کرده. با پیدایش صنعت و ماشین قدرت توسعه پیدا کرده، اما انسان اسیر ماشین شده، نه ماشین اسیر انسان. توسعه انسانی به نفع توسعه صنعت، نه توسعه صنعت به نفع توسعه انسانی. توسعه سرمایه حاکم بر توسعه انسانی است، نه توسعه انسان حاکم بر توسعه سرمایه. ولذا شما ببینید در نظام سرمایه‌داری از امنیت سرمایه بحث میشه و شرایط امنیت سرمایه. دقیقاً شرایط امنیت سرمایه شرایط ناامنی انسانه. همیشه هرگاه صحبت از امنیت سرمایه و قوانین امنیت سرمایه است، انسان رو به قوانین امنیت سرمایه قید میزنه. این رو هم من اینجا توضیح بدم. دیدید در الان این مطلب رایج هست، میگن ما برای اینکه مثلا سرمایه گذاری در کشور انجام بگیره باید امنیت سرمایه رو فراهم کنیم. امنیت سرمایه یعنی چی؟ برای فراهم شدن امنیت سرمایه چه حادثه ای باید اتفاق بیفته، چه امری باید اتفاق بیفته که سرمایه به امنیت برسد، چه چیز امنیت سرمایه رو به هم میزنه جز انسان و تفکر و اخلاق و رفتارش؟ میگه باید رفتار و اخلاق و فرهنگ انسان ها رو تغییر بدید که امنیت سرمایه تضمین بشود. یعنی مصادره امنیت انسان به نفع امنیت سرمایه. فرض کنید سرمایه گذاری خارجی میخواد تو کشور ما انجام بگیره، چه چیزی سرمایه گذاری رو تهدید میکنه جز انسانها و اخلاق و مناسبات و فرهنگشون؟ فرض کنید شما اگر بخواید دفاع کنید از انقلابهای جهانی اسلام، این امنیت سرمایه رو در داخل کشور شما به هم میزنه. معناش اینه که شما آدمها رو عوض کنید، آدمها آدمهایی نباشند که به ارزشهای جهانی اسلام بیاندیشند. اگر شما بخواید از ارزش‌های دینی تو جامعه دفاع کنید و مقاومت کنید پای او و سازش بر سر اون ارزش‌ها نکنید، امنیت سرمایه به خطر می‌افته. پس ایجاد امنیت سرمایه یعنی تغییر در بافت انسانی جامعه به نفع سرمایه، به نفع سوداوری سرمایه. پس ببینید بحث این نیست که سعادت انسان چگونه تأمین می‌شود، بحث این است که توسعه سرمایه و سود سرمایه چگونه تأمین می‌شود. پس جریان توسعه قدرت جریان توسعه در خدمت سعادت انسان نیست، در خدمت توسعه سرمایه است. بنابراین این جریان توسعه قدرت یک جریان انسانی نیست، نه فقط الهی نیست، در خدمت انسان نیست. انسان و تحول انسانی و تغییر بافت انسانی جامعه جهانی در خدمت توسعه قدرت مادی است. انسان خادم قدرت است، نه مخدوم قدرت. این نقد اول هست. بنابراین این که گفته شده قدرت طبیعی افزایش پیدا کرده، بله قدرت طبیعی افزایش پیدا کرده، توسعه پیدا کرده، اما این توسعه نه الهی است نه انسانی. روح تعلقاتی که این قدرت رو ایجاد کرده تعلقات ملکوتی نیست، تعلق به طبیعته. اسیر شدن انسان به دست طبیعته. و دوم این که به طور قهری ماجرای توسعه قدرت در خدمت سعادت انسان نیست، در خدمت توسعه سرمایه است. امنیت انسان ها در جامعه جهانی به نفع امنیت سرمایه مصادره شده، سعادت انسان ها به نفع تضمین سود سرمایه مصادره شده. بنابراین ماهیت قدرت کنونی ماهیت انسانی نیست. درسته تکیه به تعلقات انسانی داره، اما انسان ها رو تعلقاتشون رو به گونه ای سازماندهی کردند که منتهی به سعادت خود همین انسان نمی شود. یعنی تعلق او در خدمت سعادت خودش نیست، قدرتی که زائده اوست در خدمت سعادت خودش نیست، قدرتی که زائده اوست در خدمت توسعه سرمایه داری است. و ثانیاً همین قدرت هم به طور طبقاتی توزیع میشه. یعنی برخلاف این که میگن قدرت افزایش پیدا کرده، بهره‌وری جهانی افزایش پیدا کرده، این قدرت طبقاتی توزیع میشه. این در واقع بردهداری نوین هست. مگر در دوره‌های گذشته چه کار میکردن؟ در دوره‌های گذشته انسانی رو به استخدام میگرفتن، از نیروی او استفاده میکردن، ارزش افزوده او رو مصادره میکردن. یک دهقان، یک کارگر ساده با ابزار ساده مکانیکی کار میکرده، با بیل کار میکرده، ارزش افزوده ای داشت. فرض کنید اگر دو برابر گندم تولید میکرده، دو برابر مصرف ضروری خودش، نصفش رو به خودش میدادن، نصفش رو ارباب مثلا مصادره میکرده، زمیندار مصادره میکرده، بردهدار مصادره میکرده. شما اینو نامشون میذارید بردهداری. اما در دوره جدید همین اتفاق داره میفته. در دوره جدید همه انسان ها با یک جریان هدایت شده و یک مدیریت هدایت شده تبدیل به نرم افزار میشن. دیگه کارگر ساده نیستن، دهقان ساده نیستن، از طریق آکادمی ها و مراکز آموزش عالی و غیره تبدیل میشن به یک نرم افزار پیچیده. ابزاری که در اختیار این نرم افزار است دیگه ابزار مکانیکی ساده نیست، ابزار پیچیده الکترونیکی است. اونگاه ارزش افزوده این انسان به دست یک اقلیت حاکم بر جهان مصادره میشه. قدرت سیاسی او هم مصادره میشه به وسیله احزاب. ثروت او، ثروت اقتصادی تولید شده به وسیله او به دست کارتل ها و تراست ها مصادره میشه. قدرت او به دست احزاب، یعنی احزاب باشگاه های قدرت هن. که قدرت جامعه جهانی رو مصادره میکنن. اینطور نیست که این قدرتی که تولید میشه در اختیار خود این افراد قرار میگیره. در فرض که در اختیار خودشون قرار میگرفت، مخدوم اونها بود نه خادم اونها. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که در اختیار خود صاحبان قدرت نیست. پس نه الهیست، نه در خدمت انسان است، بلکه انسان در خدمت اوست، و نه در اختیار خود صاحب این قدرت. به نحو طبقاتی توضیح میشه این قدرت. حالا این در فصل بعد بیشتر بهش میپردازیم. الان قدرت سیاسی تو عالم عادلانه توضیح نمیشه. معنای ادعای رهبری از سوی امریکا برای جهان این به معنای برابری سیاسی است، معنای حق به تو برای ابرقدرت ها در سازمان ملل این به معنی برابری سیاسی است، در نظام های خردم همینطوری است. پس بنابراین این قدرت تولید شده به وسیله خود انسان در اختیار خود انسانی که او رو تولید کرده نیست، در اختیار دیگرانه. اهرم های پنهانی قدرت رو مصادره میکنن. این بردهداری نفاقه. یعنی همون اتفاقی که در بردهداری های کهن می افتاده که توانایی های انسان وقتی تبدیل به ثروت بالفعل می شده مصادره می شده، ارزش افزوده او مصادره می شده، همون الان هم هست، منتها بسیار پیچیده تر و مکانیزه شده تر از طریق ساختارهای قانونی و اهرم های پنهان. این توانایی ها و این بافت قدرت به نفع یک اقلیتی مصادره می شه. اختیارات سیاسی و قدرت سیاسی آحاد جامعه هم به دست احزاب مصادره میشه. احزاب درست نقش شرکت ها رو در حوزه اقتصادی ایفا میکنن، همون کاری رو که شرکت های بین المللی در حوزه اقتصاد ایفا، همون نقشی رو که اونها ایفا میکنن، نهادهای مدنی در حوزه سیاست ایفا میکنن. در جامعه کنونی جهانی نهادهای مدنی ابزار مصادره قدرت آحاد جامعه به نفع سردمداران نهادهای مدنی و احزابند. این در احدی از اهل بصیرت هم پوشیده نیست، این حرفی نیست که من بزنم، حرفی است که قبل از ما بسیار گفته شده، خود غربی ها فراوان گفتن، احتیاج نداره من اصلا کد بدم برای این حرفا، از مسلمات جهان سیاست هست. بنابراین میبینید که نظریه پردازان گروه سوم منکر توسعه قدرت طبیعی انسان نیستن، اما مهم این است که چرا ما اسم این رو بذاریم آزادی انسان. اولا جهت توسعه قدرت توسعه تعلق به خدای متعال نبوده، توسعه تعلق به دنیاست و توسعه تعلق به دنیا به اسارت انسان به دست طبیعت ختم میشه، که خود این البته احتیاج به بحث و گفتگو داره که تعلق به دنیا موجب اسارت انسانه، فراغت و زهد نسبت به دنیاست که آزادی بر انسان ایجاد میکنه. زهد یعنی آزادی، تعلق و حرص یعنی اسارت. این یک. و ثانیا این توسعه توسعه انسانی نبوده، به نفع بهره‌وری انسان نبوده، حتی به رفاه و خوشی انسان نمی‌اندیشیده، به توسعه سرمایه و توسعه قدرت صاحبان سرمایه می‌اندیشیده و امنیت انسان رو به نفع سرمایه مصادره کرده. و ثالثاً این قدرت تولید شده به وسیله آحاد جامعه جهانی در اختیار یک قشر خاصی قرار گرفته و اونها هستن که حاکم بر جهان هستن. حاکمیت سیاسی بر جهان مثل حاکمیت اقتصادی طبقاتی است. اینطور نیست که فقط حاکمیت اقتصادی طبقاتی باشه، جریان قدرت و حاکمیت سیاسی هم به همون کیفیت و با همون نهادها طبقاتی شده و نهادهای مدنی مثل نهادهای اقتصادی مدرن ابزار مصادره قدرت سیاسی جامعه جهانی هستند، کما اینکه نهادهای اقتصادی ابزار مصادره قدرت‌های اقتصادی جامعه جهانی هستند. البته نقد دومی که شده بود که ساختارهای مدنی و دموکراتیک به افزایش آزادی اجتماعی ختم می‌شوند، این نقد و پاسخ به او برای جلسه آینده و انشالله در جلسه آینده به بحث خواهیم پرداخت. السلام علیکم و رحمت الله.